بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. بحثمون رو درباره یک تاریخ معتزله شروع کردیم، با توجه به اینکه یکی از بحث‌های مهم بحث معتزله است، گفتیم مقداری از تاریخچه معتزله مورد بحث باشه، بعد برسیم به عقایدشون. فکر می‌کردیم جلسه گذشته این تاریخچه معتزله تموم بشه، ولی خب یه قسمتیش موند. داستان رو با تولد اندیشه اعتزال توسط واصل ابن عطا غزال و عمرو ابن عبید پی گرفتیم که یه زندگی نامه از اونها گفتیم، بعد مجلس حسن بصری و جدا شدن و بحث های کم و زیاد و حول و حوش اون، تا رسیدیم به اونجایی که مأمون آمد و به سبب اینکه میخواست بار اصلی حکومت رو از پایگاه اجتماعی جدیدی که یافته بود جدا نکنه، اومد و به نوعی با صحبت‌های رایجی که اهل حدیث داشتند فاصله گرفت، به یک جریان عقلگرا پرداخت. اشاره کردم شاید بخش زیادیش علتش همون جنگ با امین باشه و اینکه خواستگاه سنتی جامعه اسلامی بیشتر متوجه به قسمت دیگر شاخه عباسی بود، لذا مأمون تقریبا مجبور بود که یک پایگاه جدیدی رو برای خودش تعریف بکنه. این پایگاه جریان اندیشمندان عقلگرای جهان اسلام بودن، دنبال یک کسی هم میگشتن که نمادشون باشه، حمایتش بکنن، رفتن سراغ مأمون. داستان به یک قصه تلخ رسید که داستان امتحان و محنت باشه، که احمد ابن حنبل رو گفتیم توش حالا منقل حتی شلاق هم زدن، و بعد معتصم اومد همون خط رو دنبال کرد. واثق که پسر معتصم باشه، او هم همین خط رو دنبال کرد. بعد واثق برادرش اومد که متوکل باشه. متوکل 1232 که به سر کار اومده، او باز احتمالاً به همین سبب که پایگاه عقلگرایان که عمدتاً شیعیان هم در او دخیل بودند و علوی ها دیگه تقریباً شکاف عمیقی با بحث عباسی پیدا کرده بودند، خاندان عباسی، این آمد و دوباره بازگشت به اندیشه اهل حدیث و اندیشه اهل سنت و مقابله با جریان اعتزال. حالا من تا اینجا آمد این جلو گفتیم که این کار متوکل آنقدر در مزاق اهل سنت شیرینه که اهل سنت بعضی هاشون چونان که ابن جوزی در منتظم میگه، خب از کتاب های متعصبین اهل سنت در اون مقطعه، اینها میگن اصلا خلفای حق ستان، ابوبکر به خاطر جنگ با رده و مرتدین، عمر ابن عبدالعزیز به خاطر بازگرداندن مظالم، و متوکل در احیای سنت. این مقدار برای اونها عمل کرده متوکل در مقابله با اعتزال مهمه.
خلافای حق یا قائل به حق،
گفتن خلفا ستان. نه گفتن خلفا ستان. این جمله خلفا ستان طبیعتا این اونا که مهمن حق به معنای که حالا بقیه همه رو باطل بدونن اونم ممکنه در یه قطعی باشه. میخواست اهمیت متوکل رو بیشتر بود. بعد از او دیگه جریان خلفا همین رو تقریبا ادامه دادن و بعدا هم آرام آرام ترک‌ها و لشکریان بر دستگاه عباسی مسلط شدن و این تسلط تا آخر ادامه پیدا کرده. یعنی نظامی‌ها از اونجا عنان کار رو دست گرفتن و دیگه خلیفه ها رو می‌بردن. تقریبا هیچ کسی تو حکومت عباسی خلیفه بدون عنایت اونها نیومده. این اتفاق خیلی جای دیگه تو مثلا خود فاطمیون هم دچار همین مشکل شدند. یعنی از یه دوره‌ای به بعد دیگه نظامی ها اومدن کارو دست گرفتن و اونا عملا خلفا رو می‌بردن اون در اختیار اونها بودن با صلاح دید اونا از عزل می‌کردن جانشین می‌کردن و اصلا هم که داشتن زور هم دست اونا بوده هر جوری می‌خواستن این تدبیر امور رو انجام بدن. این قضیه گفتیم تا یه کسی به نام قادر عباسی هم میاد جلو که اساسا یک رساله‌ای می‌نویسه در عقاید اهل سنت. همین منتظم ابن جوزی اینو نقل کرده که اصلا عقاید اهل سنت اینو ارسال میکنن تو همه مدارس و مساجد و اینا اینو میخوندن به عنوان این عقیده رایج اهل سنت. با این همه ما میبینیم که معتزله حیات خودش رو ادامه میده. هنوز به صورت کامل منکوب نمیشه. البته پیوند اعتزال تو این مقطع با شیعه بسیار قوی است و تا جایی که مثلا بسیاری گزارش کردن که تمام شیعیان در سرزمین‌های عجم معتزلی مسلکن و به این اندیشه بودن. البته ممکنه این به خاطر شباهت برخی از آراء شیعیان به معتزله بوده و اونایی که گزارش کردن اینا خیلی تمایزی بین اینها نمیدادن. ولی باز میبینیم که تو همین مقطع قرن چهارم با اینکه فضا در اختیار متوکل و منطبع متوکل هست و باز در اختیار این مجموعه قرار میگیره، باز قادر عباسی که مثلا فرض بکنید 422 پایان خلافتش قرن پنجم، ولی باز به گونه‌ای نیست که حلقه اصلی تدریس معتزله از بین بره. هستن، شاگرداشونو دارن، حیات علمیشونو دارن و مقاطعی هم باز دوباره به سر کار برمیگردن. عمده این مقاطع بازگشت آل‌بویه به قدرته. آل‌بویه یه جریان شیعی است که میاد و در قرن چهارم بغداد رو هم میگیره. اینها برمیگردن دوباره در پایان قرن چهارم، نیمه دوم قرن چهارم، 300 خورده‌ای و حتی قاضی‌القضات‌های بزرگی از معتزله رو قرار میدن در منصب امور، از جمله ابن معروفه که قاضی‌القضات بغداد میشه و قاضی عبدالجبار که میاد و قاضی‌القضات ری و حومه میشه که قاضی عبدالجبار از بزرگان و حرفای کلامی قوی داره، کتاب المغنی هم داره که کتاب بسیار معتبریه تو اهل سنت، آدم حسابیه تو معتزله. تو البته اهل سنت معتزله رو خیلی از خودشون نمیدونن. بله علال قاعده باید هم زمان مقتدر عباسی باشه، مثلا قبلش باشه، را دقیقا خاجه در دوره مغوله. اینا آل‌بویه خلافت رو بر نمی‌ذارن. آل‌بویه میان خلافت محدود میشه، حکومت دستشونه. اون که برمیفته قرن هفتمه که خاجه نصیر رفته با مغول با هولاکو رفته. این قرن چهارم 300 سال قبلش. بلکه بیشتر از 300. در حال این دوباره بلوغی در این مقطع اعتزال پیدا میکنه که از زمره همینها یک وزیر بسیار معتدری آل‌بویه پیدا میکنن به نام صاحب ابن عباد. سال نو با 385 عزل شده و با عزل او دوباره مقدار زیادی از توانمندی هایی که معتزله پیدا کرده بودن از بین میره. از اون طرف در درون ایران غزنوی ها سر کار میان. غزنوی ها که اومده بودن و سامانی ها را برانداخته بودن، سامانی ها در تاریخ ایران یک حکومت خیلی علی تسامح علم پروری هستند، دوره بسیار خوبی دارن. غزنوی ها میان و سلطان محمود غزنوی هم به خصوص بسیار بسیار متعصب و این سلطان محمود میاد به جنگ اعتزال، به جنگ شیعه و به جنگ قرمکی ها و اینها به این بهانه خیلی هم خودش رو به عنوان مجدد دین و محیی شریعت و اینها جلوه میداده. این جریان غزنوی یک نکته‌ای در درون خودش داره و اون خلافت، اون جریان اندیشه کرامی است. افراط معتزله در عقل جرایی به یک تفریطی در ناحیه اهل حدیث منجر شده. این تفریط تا اونجا بوده که هم اونها متأثر شدن بیشتر رو حرفای خودشون، به خصوص طرفداران احمد بن حنبل که گفتیم تو قضیه مهنت هم کتک هم خورده، حصر شده، انداختنش تو خونه، حق حدیث رو ازش گرفتن، بذار طرفداراش متسلط شدن، هرچی هم میگفتن از بحث و جدل اومده بودن بیرون، دیگه روی اندیشهشون به صورت غیر منطقی دفاع میکردن، بهشون میگفتن مجسمه، میگفتن همین که هست. یه جریان دیگه هم دوباره در اثر همین عقلگرایی در ایران شکل میگیره، اندیشه ابن کرامه، محمد ابن کرام یا کرام که بستگی داره به اینکه کدومش باشه، یکی از افرادی است که در ایران آمده، بعدن البته ابن هیثم نامی است که اومده اندیشه‌اش رو بدک کرده، مقداری سر و سامون بهش داده. در منطقه مرکزی نیشابور و مرو و اونورا، نیشابور این خراسان، در اون منطقه پیدا میشه و این اندیشه کرامی که یه جریان اهل سنت متعصبه، بی‌منطقه، به گونه ای که میگفته خدا بر عرش هست، بله خدا دست داره، پا داره، یعنی دقیقا نقطه مقابل عقل‌گرایی. هرچه اونها عقل‌گرایی میکردن اینام زدش لج میکردن از این در بدهتن. این هم در این طرف دقیقا در همین دورانه که پدر محمود غزنوی، پایگزار غزنوی ها سبکسکین، خودش از زمره کرامی هست. این هم یه جریانی دوباره از اینجا با لج و لجبازی شکل میگیره، یعنی یه مقداری افراط عقلگرایی اونها و حالا بهانه های معتزله رو میگیم برای اینکه چگونه میشه که معتزله هی روز به روز بسته تر میشه و چی میشه علل سقوطش حداقل از دیدگاه تاریخ نگارا. این مقابلش از این طرف هم این اندیشه شکل میگیره، مانند همه چیزهایی که از این ور اگر افراد بکنید از اون ورم جریان بی منطقه تفریطی شکل میگیره، اونا هم شروع میشن شکل میگیرن. بعد این محمود غزنوی با همین اندیشه البته مقداری از کرامیه دوری پیدا میکنه، بخاطر اینکه فخر رازی، یکی از اهمیت‌های فخر رازی اینه که فخر رازی کرامیه رو در خراسان تقریبا از این برده، برگردونده اینا رو به اندیشه اشعری، چون اشعری مسلکی و درسته اونا رو مقداری اهل سنت تعدیل شده میشن در دوره محمود غزنوی و در توسط فخر رازی، ولی در مجموع وقتی که نگاه میکنید اون تعدیل اهل سنت است که غزنوی هم از این وقت که ری رو میگیرن و آل بویه رو مرحله مرحله شکست میدن، عرصه رو بر معتزله سخت‌تر میکنن. دوباره یه وقتاییش در دوره سلجوقی ها، چون سلجوقی ها بعد غزنوی ها میان که اونها هم یک جریان اهل سنی مسلکی که بسیار متعصبن، معمولا اندیشه هایی که از اون بر منطقه اومده، از ماوراء النهر اومده، بسیار متعصبه. بعد هم دوباره دوره تیمور هم همینجور پیدا شده. سلجوقی ها ترکمن هم و بزرگترین و مقتدرترین و گسترده ترین حکومت در تاریخ اسلام مال اوناست، یعنی هیچ حکومتی در تاریخ سرزمین های اسلامی به اندازه سلجوقی ها حکومت نداره، هم از نظر گسترش، هم از جهت تأثیر گذاری در بعد خودش. یعنی عثمانی ها یکی از شاخه های سلجوقیان که اینا رو به وجود آوردن، عثمانی، دولت عثمانی کوچ دادن، یه در آوردن در ترکیه، اینا از اونجا به نوعی شکل گرفتن. بعد خود صلاح الدین ایوبی از افسرای سلجوقی هاست که سلاجقه روم رو شکل میده، افسر اوناست، میرن فاطمیون رو برمیده در حکومت فاطمیون. از این طرف سلاجقه ایران هم که دوره طولانی دوره ملکشاه و طغرل و اینا حکومت دارن در منطقه ایران. نوع حکومت سلاجقه هم نوع حکومت خاصی است، یعنی اینا دارای پایتخت نیستن. تنها حکومتی که پایتخت نداره سلاجقه، پایتخت در حرکته. به این معنی که لشکر حرکت میکرده دور ایران و دور سرزمین ها میچرخیده. 500 هزار نفر 300 هزار نفر با هم راه میفتادن، میرفتن به شهر بعدی، دو ماه سه ماه چهار ماه ممکن بوده بمونن، این که حالا صبح صبح همه در حال حرکت، دوباره راه میفتادن، از اونجا میرفتن به شهر بعدی. هیچ جایگاه مشخصی نیست، همه با هم، یعنی از دیوانی و قاضی و مدرسه و محقق و مدرس و همه لشکر و هم حرکت میکردن، میرفتن تو شهر، میرفتن شهر. این فضای کلی جریان سلاجقه. سلاجقه محمود غزنوی خودش علت اومدن اینا شده، چون سلاجقه میان از محمود غزنوی خواهش میکنن که اینها رو اجازه بده بیان به جنوب مناطق خودشون که میشه شمال خراسان ایران، بالای اون رشته کوههایی که الان حد فاصل بین ایران و ترکمنستانه، این طرف بجنورد و قوچان، اون طرف این رشته کوه اشقابات، یعنی از اشقابات تا بجنورد تا قوچان فکر کنم چیزی بوده مثلا 24 کیلومتر باشه، یه کوه بینشونه. اونا اون طرف کوه، این طرف کوهه. اینا اجازه میخوان از محمود غزنوی که بیان در این مناطق شکار کنن، چون مناطق الان هم ترکمنستان نگاه بکنید تمام ترکمنستان بیابونه، یه رشته همین پایین این کوه دو سه تا شهر دارن، دوباره بالای دو سه تا شهر دارن، یه کشوری شاید مثلا ربع ایران، ولی هیچ نه شهری داره نه جمعیتی، منطقه خیلی بیابانی. اینا از محمود تقاضا میکنن بیان پایین. اکثر محمود بهش میگن نه نذار بیان، چون اینا کمانگیرهای قوی هستند، حکومت رو برمیدازن. محمود در اوج اقتدار بوده، قدرت حالا چشم گرفته بوده، به هر چیزی میگه نه بیان. حتی داره که میگه بهش گفتن که انگشتاشونو ببر پس، که اینا نتونن کمان بکشن موقع حمله، میخوان کمان بگیرن نتونن، همشون باید انگشتاشونو ببرن. حالا این انجام نشده، میخوام بگم حتی افسرهای لشکرش بهش این پیشنهاد هم کردن، اما محمود اینا رو اجازه میده. میان بعدن البته قصه ای داره که محمود وقتی مرده خواسته پسرش مسعود بیاد سر کار، اون داستان حسنک وزیر که حسنک وزیر رو میگیرن اعدام میکنن. حسنک هم به معنای کاف تحبیبه، از مصادیق کاف تحبیبه، یعنی حسن محبوب، مثل پسرک، به معنای تسخیر نیست. حسنک وزیر رو که اونم یه میمندی است که مقابلش هست با هم، شاید اگه اشتباه کنم ممکن اسمشو، حالا سرایت میکنن و میکشنش رو، که نم از قسمتهای قشنگ تاریخ که در نوشته با قلم خیلی خوبی هم نوشته بلعمی به این قسمت رو. حالا برگردیم به بحثمون. پس سلاجقه میان، سلاجقه احتمالا اما اولین سلجوقی که اومده که طغرل بیگ باشه، یه وزیری داره به نام کندری که محمد ابن منصور، این سل، این معتزلیست، دوباره در دوره این یک باری به پرچم اعتزال خورده و به پشتیبانی این در اواسط قرن پنجم، یعنی 400 مثلا 40-50، در مناطق شروع میکنن به سب و دشنام و اشعری و شافعی و همه اینها، لعن میکردن به اینها و خیلی قوی. این عمیدالملک که همین گندری باشه در 456 مرده، حقیقت یک دوره دوباره در این میانه قدرت قدرت معتزله باقی بوده که همینجا داره میگه این همین کار در زمان طغرل بیگ که فرمان دستگیری دادن گفتن همه اشاعره رو باید دستگیر کنن، دقیقا اون کارهایی که اونا میکردن اینا کردن، که میگه در حج سال 445 هجری قمری 400 قاضی از قاضیای حنفی مذهب شافعی مذهب و که اینا همه اشاعره در رئیس اعتقادات کلامی، همه اینها در رفتن مکه در عرفات گردن. 400 تا از قضاتی که در منطقه بودن به سبب اینکه فشار بوده اونا رو گفتن دستگیر کنید و بگیریدشون و همه رو چیز کنید فرار میکنن، که از جمله مثلا فرض کنید امام الحرمین جبینیه که بعدن البته امام الحرمین میره اونجا میمونه و بعد که ملک شاه میاد سر کار، خواجه نظام الملک اومده همین مدرسه نظامیه نیشابور رو که قوی ترین مدرسه از حیث تفکرات اشعریست رو بر همین امام الحرمین درست کرده و بعد دوباره با سلام و صلوات میارنش، که گفتن وقتی مرد کسی تا یک سال تدریس نکرد تمام درسار یک سال در تدریس کردن، یعنی کار یه هفته یه عروض نبود، و اون منبری هم که او روش میشست آتیش زدن سوزوندن که کسی بعدا جرعت نکنه رو اون منبر بروشونه. ولی یا همین یا مثلا قشیری صاحب کتاب معروف تو از طبقات صوفیه و اینا موارد بسیار خوبی داره، او هم از جمله کسایی یعنی امام الحرمین و قشیری اینا که فرار کردن از منطقه خراسان رفتن به مکه به خاطر عمل کرد به همین آقای عمیدالملک که دوباره جریان اعتزالی رو اونجا پدید آورد. دوباره بعد از مرگ عمیدالملک دوباره اینا برمیگردن، به خصوص دوباره سلجوقی ها پایگاهشون میبرن روی دوش اهل سنت عوام. یه مقطع دیگه کتابی که گزارش شده یک اصفهانی است به نام محمد ابن جریر اصفهانی که در 507 فوت کرده در خوارزم، او یک وزارت پیدا میکنه که بزرگترین و شاید دیگه آخرین جرقه های معتزله رو یک کسی در اونجا با اندیشه زده به نام زمخشری که همین صاحب کشافه که زیر نظر او پرورش پیدا کرده و تو منطقه کار میکرد. حمدالله مصطفی مثلا 741 از معتزله همدانه، ولی عملا دیگه با آمدن مغول به ایران بساط عقل‌گرایی و همه اینجور علوم که جمع میشه در ایران معتزله هم تمام میشن. این یه دوره صعود و نزولیست که در معتزله میبینیم. البته مغول خیلی حجمه بزرگیست، هم چیزی نیست و واقعا واقعیتش اینه که نگاه بکنیم از نظر تاریخی بعد مغول تمدن اسلامی دیگه کمر راست نکرده، یعنی واقعیتش اینه که تا قبل از او تمدن همه مسائل در سرزمین های اسلامی است و علم، فن، تکنولوژی به اندازه زمان خودش، طب، همه امور، ولی مغول به گونه داغون کرده تمدن اسلامی رو که بعد از اون که تمدن اسلامی تمدن حاشیه نشین نیست. مغول کم مسئله نیست، تجربه مغول به سرزمین هایش کدوم شاید این گونه تکون ندادن که مثلا تو قرن هشتم که اینها آمدن دیگه بعد از او از نظر علم و دانش سرزمین‌های اسلامیش خودم رشدی مثل قبل نداشتن، که البته خب بقیه هم جاهای دیگه دنیا شروع کردن و پیشرفت کردن بعد صده‌های بعد و اونا هم جلو رفتن. این هم معروفه که میگن علم البته وطن نداره، هر جایی رو دوش یک کسی هست و عبور میکنه و میره. مغول خیلی حجمه سنگینی عبورده، البته فقط هم مربوط به ایران نیست، همه دنیا رو خراب کرده. یعنی تا اونی به ویرانگری حمله مغول شاید 2000 سال اخیر جهان نیست، شاید رضا چنگیزخان یه از نظر اثرگذاری، از اثر منفی، از نظر اثرگذاری در ایران دوره ایلخانانه، چون اونا میگم حالا الان مغول اشاره بهش میکنیم، البته من الان از حافظه دارم بگم ممکنه یه عدد در هممون عقب جلو باشه. مغول چنگیز 4 تا پسر داره، پسر وقتی میمیره حکومت رو برخلاف همه میده به پسر دومش، علتش هم اینه که خودش تو ذهنش بوده که این پسر اولش توی یکی از این نزاهایی که با هم داشتن اینها، این مثلا شاید بچه اون نباشه و زنش رو اسیر گرفته بودن برده بودن، این همچین ذهنیتهایی در ذهنش بوده. ولی دعوای داخلی نمیشه، اینقدر سرزمین ها گسترده است که تمام ایران تقریبا تا مرزهای بغداد، از اون طرف تمام روسیه، البته قسمت بالای روسیه تمدن اصلا نداشته، همه قسمت شمال دریای خزر و همین منطقه، همه هند، چین، اروپا تمام سقوط کرده بوده. منطقه شهری هم که اینا انتخاب میکردن قره قروم، یه جایش در منطقه پاکستان فعلی، شهر البته خراب شده، اونجا رو میکنن پایتخت. و اینا خودشون هم تقریبا نه دیوان سالاری بلد بودن نه هیچی، به طور عادی هم حکومت تا وقتی که حمله میکنن و میرن و میکشن چیز نمیخواد، ولی بعدش نظم و ترتیبی میخواد، یه کسی حسابدار میخواد، حسابرس میخواد، انباردار میخواد، دستگاه دیوان سالاری باید راه بیفته، نامه ها ضبط بشه، ثبت بشه. طبیعتا اینجور وقتا همیشه باید یه کسی که کار بلدن بیان کارو شروع کنن دست گرفتن، چون پول میاد، معلوم نیست چقدر اومده، چقدر رفته، کی حقوقشو گرفته، کی نگرفته. کار تا وقتی یه لشکری است که اومدن همجور حجمه میکنن و هرچی گیرشون میاد با هم میخورن، خیلی احتیاج به اینا نیست. ولی بعد که یه حکومت میشه نظم و نسق پیدا میکنه، شکایت میشه، این باید به شکایتش رسیدگی بکنن. اینجور وقتا معمولا تو طول تاریخ ایرانی ها تخصص دارن، بلافاصله میرن دربار حکومت. دیوان سالارای درجه یک دنیا بودن، همیشه هر کی تو هر مقطعی به ایران حمله کرده، ایرانی ها او رو تو یه نفس دو نفس ایرانی کردن. به این معنا بعضی اینو منفی میدونن، بعضی ها مستد، ما الان ارزش گذاری نمی کنیم. یعنی بلافاصله که اینها رسیدن بلدن نبودن، یه عده از خود ایرانی ها رفتن تو اونها و حتی اسکندر مقدونی که اصلا دوره حکومتی طی نکردن و اوائل کارش دوباره ایرانی ها رفتن و حتی تا حفاظت شخصی او رو خود به داده ایرانی ها یه دعوایی شده تو نشکرش. اینها میرفتن و اونها رو آرام آرام زبانم مغول البته زبان نداشته، به معنای که خط نداشته، خط نداشته، دینم نداشته، ولی واقعا شد اصلا میتونستن بخش های زیادی از ایران رو از اسلام برگردن. کاری به دین و ایمان مردم نداشتن، اصلا کاری نداشتن که به چی دینی هست. یکی هم خط نداشتن، مثلا خط عربی هم منسوخ نشده در ایران، ولی شکی که مغول زده بالاتر از این حرف هاست که سر بتونه حکومتی بلند بکنه. از دم شهرها رو میکشتن، هیچ کاری به کار کسی نداشتن و همه رو. از اون طرف هم به طور کلی همه چی از بین میرفته، تو همین خوارزم داره حمله میکردن، به عنوان مثلا وحشی اومده بودن آرام میومدن جلو تمدنی بوده میبردن. یک در خوارزم میگه مسجد شهر بود، آمدن مسجد شهر کنه استر، این رحلای بزرگ قرآن، جاهای بزرگی که قرآن توش بوده، اینا چوبهای خیلی اعلای خاتمکاری منبتکاری درجه یک، اینا رو میبینن به درد نمخواه میدازن کالونجه میدختن توش گذتن جلو اصفاشون اصفاش تو اونا میخوردن، میرن هر کی هم مرده بوده که مرده بوده کشته بودن، هر کی هم زنده مونده میارن به عنوان تیماردار همین اصفا قشو کنن و این کارو بود. که میگن فقیه اول شهر و عارف اول شهر رو میبندن به یه دونه از این اصفا، میگن برید تو این طویله مشغول بشید تمیز کردن این اصفا. این یه جمله معروفیست که میگه این فقیه رو میکنه و عارف میگه مثلا این چیه که هست، میگه هیچی، نسیم بینیازی خدا به من و توی که میبنده، واسه که ما کاری به دین خدا ما کاری نداره، نسیم بینیازی استغنا الهی خدا به امثال ما. این تو مسئله مغوله. مغول حجمش خیلی حجمه سنگینی است و داشتم این میگفتم این چهار تسم اسماشونم بس که اسمای عجیب غریبی آدم یادش بیره، هرچی من چندین بارم تا حالا افتم کردم بعد یادم رفت. این دائم میمردن، یکی از شانسایی که جهان اسلامی آورده و بقیه مرگ خود همین پسرها بوده، چون چنگیزم خودش خیلی عمر نکرده، البته الان میگن از نظر ژنتیک آمار گرفتن تقریبا حدود 250 میلیون نفر از مردم دنیا نسل چنگیزن. به این معنا که چون خیلی ولع داشته در زن گرفتن، در نتیجه میگن هم تعداد بچه ها و ایناش زیاد بوده هم کنیزکانش. چنگیز مرده، حکومت به پسر دومش رسیده، ولی ایران رسیده پسر اول. پسر اول که مرده رسیده به نوه چنگیز که پسر اول از پسر اول باشه به نام هولاکو. هولاکو نوه چنگیزه و ایران در تقسیم بندی های داخلیشون به اون میرسه. پسر سومش رفته طرف اروپا، پسر چهارم رفته طرف چین، که اروپا بزرگترین جنگ میکروبی دنیا توسط مغول صورت گرفته. رفتن بخارست رو محاصره کردن، همه مردم اروپا و اینا، چون بخارست چیزای قوی داشته، قلعه‌های قوی، کل مردم اون منطقه البته، رفتن جمع شدن تو قلعه های بخارست. اینا رفتن پشتش اونجا بودن. خبر میرسه که شاه مرده، خاقان بهش میگن، خاقان مرده. ببینید تمدن چقدر مونده که تا دوره ناصرالدین شاه سلطان و خاقان باز مرد و اطلاق شده در شاه. خاقان اسم حاکم مغوله، لغت هم مغولیه، مثل اتاق، اتاق هم لغت مغولیه، یا همین خانم، خانم ام تسمیه ساز مؤنث ساز مغولیه، خان و خانم، بیگ و بیگم. ام مثل تای تعنیس عربی که مؤنث درست میکنه، این تعنیس ساز مغول، زبان مغولیه. این لغت ها تو ادب ما مونده. خان مؤنثش میشه خانم، بیگ میشه بیگم. اینجوریش مغول حجمه ای که سنگین پرید میاره، میرن بخارست رو محاصره میکنن. خبر میرسه که خاقان مرده. اینا هم تا اون اومده بوده یا وبا، شک از منه، در خود لشکر مغول، مغول تا اون رو میشناختن اما اروپایی ها نمیشناختن. اینا 20 تا از این جنازه های تا اونی رو یا وبایی رو که حالا شک از منه میذارن داخل در منجنیز، اولا پت کنن توی قلعه میرن. مرض تو دل اینا میفته. خب مرضی اومده بوده، اینا که نمیشناختنش، بلد هم نبودن درمانش رو، مرض جدیدی پیدا شده بوده، طبابتش رو نرد نبودن، اروپا هم عقب افتاده بوده اون وقت به شدت. اینا میرن، درها باز میشه، مردم هم میان بیرون، پخش میشن و مرگ به اروپا میفته. یک سوم مردم اروپا مردن، یعنی یک سوم اروپا در اثر این جنگ میکروبی مردن با همین کارهای ایران. یا خود مسئله فتح دمشق، مغول اومدن رفتن بغداد که گرفتن، هولاکور رفته که دمشق، ابن تیمیه یکی از کارها اونجا اومدن در مقابلش ایستادن که برن بجنگن، لشکر را افتادن و مجهاز کردن، شانس آوردن دمشق سقوط کرده، ولی اینکه نرفته مغول تا توی مصر و اون طرف ها نرفته، شانسه. شانسشون هم هستش اینه که دوباره خبر رسیده خاقان مرده، اینا برگشتن. چون اینا وقتی خبر رسیده بلافاصله برمیگشتن که در مرکز بتونن تثبیت قدرت کنن، دوباره برگردن. از اون وقت مثل الان نبوده با آبی ما برن بیان، باید برمیگشته، میرفته 3-4 تا گول میگشته دوباره برگردن. بعد هم اختفاقاتی میفته، مشکلاتی بدید میماده دیگه نمیتونست. این داستان مغول که داستان پرانتزی بود، خود قصه خیلی مفصلی داره و واقعا یک این جهانگوشای جوینی که تاریخ مغول زبان فارسی، یه عباس اقبال هم تاریخ مغول داره، خیلی تاریخ خوبی هر کسی علاقه داشته باشه. اینها چیزهای مهمی است و واقعا تأثیری که در شکوندن خلاصه کمر تمدن اسلامی در اون مقطع آوردن، یک یأس شدید که از دلش البته رگاه‌های صوفیه یهو بارور شده، که حالا اونها یه بحث خاصی داره. حالا برگردیم، چی شد که معتزله آمدن به یه ناگاه رشد کردن و بعد یهو دورشون تموم شد؟ به نظر میرسه علل رو گفتن، ولی من خودم به خصوص تو این زمینه یک کار ویژه نکردم که بخوام جمع‌بندی ارائه بدم. عللی که گفته شده، یکیش گفتن اینا در حوزه دین اتکای محض به عقل داشتن، از سرمایه اندیشه در حوزه روایات و اینهای مقداری دوری کردن. این چه مقدار درست باشه نمیدونم، ولی اگه واقعا باشه درسته، چون همه مسائل دینی رو که نمیشه با عقل حل کرد، به نوعی بحث‌هاش برمیگرده به سرمایه‌های دیگری در حوزه‌های دیگری. ولی علت دیگری که گفتم که ممکن این علت در یه مقطعی درست باشه اینه که اینها علارغم این که خودشون یه جریان عقلگرا هستند، اما آزادی اندیشه و بیان رو پاس نداشتند. معتزله. یعنی همین کار مهنت و تکیه کردن به شمشیر اهل حدیث به نوعی باعث شده که هر موقع حکومتی یه تفون کرده اونام این همین کار رو اینا بیارن، نتونستن فرهنگ مبادله صحیح رو پدید بیارن، عذیت هم کردن الا ماشاءالله. تو تشی جنازه ها اینا را می افتادن به فوش دادن، داره کرابیسی یکی از همین اهل حدیثه تو جنازهش لعنش میدادن، تشی جنازهش لعنش کردن. تو موارد دیگه ای از بزرگان اهل حدیث بند خدا از این قدر فشار بهش آوردن که در بغداد 4 نفر رفتن تشریف جنازه‌اش به قلقمیان، تشریف جنازه‌اش داره که اونها میگن تشریف جنازه داره. مثلا فرض کنید چندی که فیلسوف بزرگیه، فقط فیلسوف هم هست، آدم اهل حدیث هم نیست، به قدری به فشار آوردن که اصلا کتاب خونش رو منهدم کردن، دوستان اصلا کتاب خونش رو بردن پایین. چندی فیلسوفه یا محاسبی که خودش دوباره از اهل حدیث هست، فقهای اهل حدیثه، یعنی محاسبی کسی هست مثلا یک داره یک مکتبی داره، فضا رو به گونه‌ای براش گرفتن که رفته مخفی شده، وقتی مرده 4 نفر بیشتر نمیدن تشییع جنازه‌اش. وقتی هم کار دست اینها بوده، اینها در اذیت کردن البته بیشتر از همه در همون قضیه مهنت. یکی هم این بوده، دوم هم رفتن و جذب شدن و نزدیک شدنشون به حکومتها باعث شده که هر کار حکومت کردن پایین ها نوشته شد. یعنی اون زهد اولیه و دوری که اینها از دنیا دارند، این باعث شده که واقعیت اینه که بعد اینکه ورود به حکومت کردن، خودشونو به حکومت، به خصوص حکومت عباسی گره زدن، دیگه هر چه اتفاق افتاده با اینا نوشته شده، اون گرایشات مردمی از اینها دوره. حالا اینه چه مقدار عللی باشه، چه مقدار توجیهات و علت بافتنی ها باشه، چون این همین قضیه تو فقها ها محصر فقها از به نرستن، حالا این هم تو موردی بوده. ولی میشه گفت یکی از عللش هم بحث بسیار بحث‌های لطائف و دقیق کردن که از فهم عرف خارجه، بحث‌های عقلی محض که از فهم عرفی خارجه، در مقابل اهل حدیث و فقها بحث‌های عام فهم می‌کردند. لذا توده جامعه‌ای که 95% سواد خوندن نوشتن نداشتن، خیلی حرف اینا رو نمیفهمیدن چیه. یعنی الان ما همین چند وقته کلی زور زدیم بگیم که آقا فرق بین استطاعت و قدرت چیست، اونم بعد از این همه سال، اونم همه اهل فهم. باز مثلا آدم باید جون بکنه که بگه تمایز اینا چیه، تولد چه فرقی با فاعلیت داره، اونم بعد تولد دارن و فعل دارن، بحثا بحث انتزاعی محض. مثلا مثلا بحث فلسفه ذهنی که امروز روز در بعضی مباحث بخواد مطرح بشه. در این صورت این یه بحث کلی اینها که در رابطه با اینها آمد. ما الان خیلی کاری با تاریخچه‌شون نداریم، این دو روزه گرفتار بحثای تاریخیشون شدیم، ولی میخواستیم کلن بگیم که در بحث اعتزال چه بحثای مطرح بوده. عمدتاً بحث ما در اصول پنجگانه شونه و باز عمدتاً در بحث اصل اول و اصل دوم. اصل اول اندیشه معتزله توحیده که حتما باید بشه پردازیم، به خاطر اینکه بحث کلام و صفات زائد بر ذات یا غیر زائد بر ذات بحث اوست. یه کلیاتی میگیم بعد میخواییم وارد بشیم از این کتاب زهدی حسن جارالله که از کتابای خوب در رابطه با معتزله است، بعد که انشالله فردا این دو تا بحث رو پیش ببریم. بحث اصل دومشون اصل عدل که در حقیقت همون بحث جبر و اختیاره، یعنی عدل در مقابل ظلم، به اون بیانی که گفتیم که میگن اگر مجبورن انسان‌ها پس عقابشون ظلمه. در حقیقت بحث یک که بحث توحیده صفات زائده بر ذاته، بحث دو بحث جبر و اختیاره که اونها قائل به عقلشون میگن عدل، ولی بعضی از سنی ها وقتی خواستن رو بگن اصل دوم اونها رو میگن قدر. اصل سومشون اصل وعیده که بهش اشاره میکنیم. اصل چهارو منزلتون بین منزلته، اینه که اصلا پایه و اساس پیدایش معتزله است. و اصل پنجم اصل امر معروف و نهی از منکره. معتزله از اتفاقا فرقه هایی هستند که از ابتدا سیاسی هست، یعنی امر ابن عبید و واصل ابن عطا گفتیم یک در قیام یزید ناقص، یزید ابن ولید ابن عبدالملک که بهش میگن ناقص به خاطر اینکه بخشی اومده عطایا و اینا رو کم کرده، یعنی اینا همه درباری ها برخودشون هر کدوم با حسابای زیادی گرفتن، این اومده اینا رو کم کرده، خیلی هم مقدس بوده، رفتن خود معتزله قیام کردن ولید ابن یزید ابن عبدالملک رو از اوردن عذرش کردن، مقتول شده، پسر عموش یزید ابن ولید، ولید ابن یزید و یزید ابن ولید او رو اوردن سر کار، و یزید ابن ولید ابن یزید که فاسق هم بوده، قصه هایی گفتم میرفته میشسته روی کعبه خمر میخورده و قرآن میذاشته سر تیر میزده، یه عضو یزید جد که اونم جالبه که وصیت هشامه، هشام ابن عبدالملک وصیت کرده که برادر زادم و بعد من بذارید به عنوان خلیفه، که رفتن برادر زادش ولید ابن یزید گذاشتن. او هم یه سال بیشتر کارش نگرفته، این کارهایی که این میکرده خب معلوم یه سال هم زیادش بوده. بعد قیام میکنن معتزله علیهش، پسر عموش رو میارن به عنوان خلیفه که نهمین خلیفه مروانی هاست، نهمین خلیفه بنی امیه هست، او میاد سر کار. اونم عمر افاف نمیده، تو عرض یک سال هر دوشون مردن. معتزله بعد از اون رفتن خود واسط و عمر ابن عبید و تابعینشون رفتن و به لشکر محمد ابن عبدالله نفس زکیه که از علوی ها پیوستن و با او بیعت کردن، خواستن با او قیام کنن، بعد نتونست، یعنی خیلی اونجا محمد کارش نگرفته با او بودند و بعد، ولی این باعث شده که بعد مدتی رفتن به گروه، میگن از مثلا به همین گروه های عباسی، به قیام عباسی ها و اینها یک گرایشاتی در امر ابن عبید پیدا شده، البته دیگه اون وقت واصل ابن عطا مرده بود. این امر اصل پنجمشون که اصل امر معروف هست چندان بحث مهمی نیست، اما قائمه به سیفن، یعنی هر حال میگن که باید با شمشیر قیام بکنن. یک روایتیست که کلینی داره، روایت رو میخونیم، حالا دیگه بحث فردا بحث از تاریخ کلن بریم بیرون، فرض میگیریم دیگه اصل پنجم امر معروف رو زودتر بحثش رو مطرح کرد. امام صادق 25 ساله بوده در مکه، یک داره در حج نماز کدوم یکی از سالش نداره، امام 25 ساله بودن حضرت، حضرت متولد 80ه، میشه سال 105، در سال 105 همون دور بر سال 105 یک دیداری داره امام صادق با عمرو ابن عبید و واصل. کافی این رو نقل کرده در وسائل جلد 15 صفحه 41 این روایت رو آورده، روایت طولانی است و شیرین، حالا انقدر که 4-5 دقیقه وقت داریم روایت رو بخونیم. 41 وسائل جلد 15 صفحه 41، نمیدونم از کدوم چاپ هست، الان این کتاب رو به کدوم یکی از چاپ هاشو بردن، کتاب شناسیش دستم. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه ان زراره، تا اینجاش خوبه. بریم رسول عبدالکریم ابن عتبه یا هاشمی که نمیدونم چیه، نگاه نکردم، حداقل از روایات مشهور نیست، قال ولی خب بالاخره زراره ازش نقل کرده، آدم نمیشه گفت صیغه، ولی آد بالاخره وزنی بوده که زراره ازش روایت نقل کرده. علی ابن ابراهیم خب معلومه، ابی هم ابراهیم ابن هاشمه که چندین بار گفتیم، ابن ابی عمیر هم که خب از بزرگان ماست، عمر ابن عزینه و زراره هم همینجوره. اون عبدالکریم رو نگاه نکردم، باید یاد رفت نگاه بکنم. قال کن تو قاعدن این در ابی عبدالله به مکه، میگه ما پیش امام صادق در مکه نشسته بودیم. از دخل علیه اوناس و من المعتزله، یک گروه از معتزله وارد بر حضرت شدن. این به معنای به مکه نه در مسجد الحرام، در شهر مکه بوده. از بحثایی هم که برمیاد معلومه که نمیتونه بحث در مرعا و منظر عمومی باشه، چون دعوت به قیام مسلحانه علیه حکومته. 105 اگر بگیریم، البته سالهای ضعف بنی مروانه، ولی چون از 105 تا 125 گفتم هشام ابن عبدالملک اومده سر کار، اون یه ذره معلومه همون دورهی که حالا تو دست به دست شدن قدرت ها تو این مقطعه. نه سال چیز نمیتونه باشه، سال با توجه به این که حالا الان گفته نمیتونه اون سال باشه، یه اشتباهی از نظر تاریخی باید باشه، 125 باید باشه، 125 یا 126 باید باشه. لذا امام صادق هم این که 25 ساله داره نمیتونه، باید 45 ساله باشه و اساسا دوره امامت حضرت هم میشه، چون یه تعبیری داره توش. حالا میرسیم اینو مثلا دیسکار رو باید بعدن به اشکایی به آقای روحانی گرفت، آقای روحانی اینو نوشته. بله دیگه 125 126 الان میرسیم بهتون میگم. خب یه گروهی از معتزله اومدن، فیهم عمر ابن عبید، عمر ابن عبید توشون بود، واصل ابن عطا هم بود و نه میخوام اینم سال فوت واصل چه بود یادتونه؟ یه دفعه اینجا گفتیم بگم 131 بود و زنده بود. خب حفص ابن سالم مولای ابی حبیره بود و ناصر من رؤسائه و ذالک حدثان قتل ولید. از این جهت میگم سال قتل ولید بود، ولید 126 قتلش، یعنی در اون سال سال مرگ ولید بوده، قتل ولید بوده. حالا بریم یه نگاهی بکنیم تاریخ که آیا میتونه یک ولید دیگری هم باشه، که ظاهرا نه، چون حالا بعضا محمد نفس زکیه و اینا اومده، اینا مربوط همون زمانه. خب الا انقال اسند و امرهم الا عمرو بن عبید، به او گفتن تو صحبت بکن. فتکلم فابلغ و اطال، تکلم کرد خیلی هم دلیل حرف زد، طولانی هم گفت. فکان فیما قال قال، در ضمن صحبتش این بود که قد قتل اهل شام خلیفت هم، اهل شام خلیفه شونو کشتن و ضرب الله بعضهم هم به بعض، اینا با هم مشغول شدن دارن با هم دعوا میکنن و شتت امره، امرشون هم چی شده؟ متشتت شد. فنظرنا فوجدنا رجلا له عقل و دین و مروت و موضع و معدن للخلافه و هو محمد ابن عبدالله ابن حسن. ما این محمد نفس زکیه رو آدم اهلی یافتیم که به این درد بخوره و این به این کار میاد. یعنی بیاییم باش بیعت بکنیم محمد نفس زکیه رو بذاریم به عنوان خلیفه. الان دوستان کسی نداره تو ذهنش محمد قیام نفس زکیه چی بود؟ اگر الان ببینید پیدا بکنید من این تاریخش دقیق تر پیدا میشه، نظرم همون بخبار باشه. خب فعرضنا ان نجتمع علیه و نوبایه او، ما اراده کردیم که جمع بشیم دور محمد نفس زکیه و با او بیعت کنیم. اسم محمد ابن عبدالله خیلی اسم چیزی ها، اسم غلط اندازی است، به خاطر اینکه در رابطه با مهدی یه روایتی از پیامبر هست که اسمش اسم منه، اسم پدرش هم اسم پدرمه، یه همچین تعبیری رضا محمد ابن عبدالله بودنه، این یه انگیزه هایی برای پیروانش ایجاد کرده. سم نظر ما بعد او تظاهرات میکنیم، سمنکان تابعنا تابعه منا، هر کی با ما تبعیت کرد از ماست، به تحدیدی توش امام صادق دارن بکنن، و کن نامر ما با اونی، و من اتزلنا کففنا ان، اگر هم کسی از ما دور بشه ما ازش کفایت میکنیم، کار به کارش نداریم. و من نسب لنا، هر کی هم با ما دشمنی بکنه جاهدنا. 145 بوده پس قیامش قبلشه. خب و هر کسی هم با ما بیاد مقابله بکنه ما چکار میکنیم؟ مقابله میکنیم. و نسب ناله ما باش جنگ میکنیم. و نسب ناله هو علا بقیه و ردهی الالحق و اهله، ما در مقابلش نیستیم، با بقیه مقابله میکنیم، اونو برش میگردونیم به حق و از اهله. بعد به امام صادق میگه وقت احببنا ان نعرض ذلک علیک، ما میخواییم اینو به معرض حضرت عالی بیاریم، به حضرت عالی هم عرضه کنیم و نعرض ذلک علیک. فتدخل معنا فانه لا غنا بنا عن مثلک لموضعک و کثرت شیعتک، ما بی نیاز از شما نیستیم به خاطر اینکه هم موضعت و هم طرفدارات زیادن. خب حالا ما فرقه وقتی تموم شد، قال ابو عبدالله، حضرت گفت اکلکم علا مثل ما قال امر، همه تون مثل این میگید؟ اونا هم گفتن بله، قالو نه. حضرت فحمد الله و اثنا علی خدا، حضرت تحمید گفت و بسم الله و حمد و ثناء خدا و صلی علی النبی ثم قال، بعد حضرت گفتش که نگاه کنید، شما گفتیم ما میزنیم و میبریم و میکشیم و هر کی با ما نباشه فلان میکنیم. حضرتم بلافاصله پیداست این جمله جواب به اونه، میگن انما نسخ تو ازا عسالله و اما ازا اوتی رزینا، ما اگه کسی اسیان خدا بکنه ناراحت میشیم، خدا اطاعت بشه راضی است. جواب اون تیکه ما حمله میکنیم و فلان میکنیم اینجا اول الا انقال تا برمون. یا امر، خب بگو ببینم، ارعیت لو بایعت صاحبک الذی تدعونی الى بیعته ثم اجتمعت لکم الامه فلم یختلف علیکم رجلان بیها فافزیتم الی المشرکین الذین لا یسلمون لا یسلمون، شاید مسلمان شده باشن، ولا یعدون الجزیه اکان اندکم و اند صاحبکم من العلم ما تسیرون فیه و سیرت رسول الله فی المشرکین فی حروبه. میگه فرض کنیم که خیلی خوب شما کارتون گرفت، پیروز شدید، بعد رفتید حمله کردید، مشرفین گرفتید، میخوایید جزیه بگیرید، چه کار میکنید؟ به سیره رسول الله عمل میکنید؟ اگه به سیره رسول عمل میکنید چیه سیره؟ قال نه، بله ما به سیره عمل میکنید. حضرت فرمود قال فتحفن او مازا، چیکار میکنی؟ قال ندعو همه الاسلام، اول میگیم بیاید مسلمان شید، فا این عباو دعونا همه الجزیه، اگرم گفتن نمیخواییم میگیم خب جزیه بدید. راجب این ارعیته سابقا گفتم، ارعیته نظر چیه؟ بکرم اطماع افعاله. قال حضرت میگه خب این خانه مجوسیان لیسو به اهل کتاب، میگه اگه این مجوسی بود و اهل کتاب نبود، قال سوا یا چی؟ اون هم بهش میگیم بیا اگه نشد جزی. و این کانو حضرت میگن قال و این کانو مشرک العرب و عبدت الاوثان، اگه این مشرکین عرب بودن قال سوا همین. حضرت میگه اخبرنی عن القرآن تقرأه تقرأه، آیا قرائتش میکنی؟ اونم گفت بله. قال نعم. قال اقرأ بخون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یعنی با کسایی از اهل کتاب که مسلمان نمیشن، دین شما رو پیدا نمیکنن، بجنگید تا جزیه بدن در حالی که صاغرن، تحقیر شدن. بعد حضرت میفرماید که خب این و استثناء الله تعالی و اشتراطه من اهل کتاب فهم و الذین لم یؤت الکتاب سوا، اینا رو حضرت در رابطه قرآن در رابطه با اهل کتاب آورده، شما چرا در غیر اهل کتاب همینو میگی؟ سوال حضرت اولا چی بود؟ سوال این بود آقا اگر عبده اوثان مسلم نشن چه کنیم؟ اون گفتش که این کاری میکنیم که با اهل کتاب میکنیم. حضرت گفت خب این چطور رو پس قرآن چرا نه یه یعصه بود؟ قال او گفتش بله یکی هست. قال حضرت فرمود اما اخسته هازه از کجا این حرفای دریوری یاد گرفتی؟ دریوریش از من. قال سمعت و ناش مردم میگن. قال حضرت فرمود فدع زابزه کنار این مزخرفاتو. ثم ذکر احتجاجه او علی، حضرت بیان عدلش رو گفت و هو تغییر طولانی هم بود. دیگه این آقای عبدالکریم هاشمی حوصله سر رفته، خب زیاد بود من یادم الا انقال. تا اینکه ثم اقبل علی عمرو بن عبید، رو کرد عمرو بن عبید فقال یا عمر اتق الله و انتم ایها الرعد، ای گروهی که با اینی فتقو فتقو الله، شما هم بترسید. فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه. امام باقر گفت در حالی که بالاترین دانا و بهترین مردم بود، فرمود ان رسول الله قال من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف. اگه کسی مردم رو به خودش میخوانه در حالی که در مردم از او داناتر هست، او ضال و متکلفه. متکلف یعنی خودش رو تخلی انداخته. خب این هم تکلیفی که امام صادق آب پاکی رو ریخت دست اونا و نرفت در نزاع امر معروف اونها وارد بشه. این تمام الکلام. ما بحث تاریخی معتزله رو چهارشنبه و امروز تموم کردیم، بحث سه‌شنبه و بحث امر معروفشون هم تموم کردیم. موند یه بحثی ازشون و اون بحث مبانی کلامی چارگانه اونا چارتاش موند که دوتاش عمدتاً مربوط به بحث طلب و اراده خودمونه. عمده بحثش که فردا واردش میشیم بحث توحیده که اول بحث امام یه نسبتی به معتزله داده، در مقابل اشاعر معتزله رو قرار داده و قول حق و قول ثالث. آیا قول معتزله قول همشونه اون چیز که امام بهشون نسبت میده یا قول غالبشونه یا اصلا قولشون نیست؟ اینو انشالله فردا بررسیش میکنیم.